در بحث حجاب اجباری اول ادعا دارند که اجباری نیست. دوم منطقشان این است که اگر آزاد بگذاریم پوشش را بی بندوباری و فحشا در جامعه رواج پیدا می کند. خب اگر اجباری نیست، خب بگی آزاد بذاریم اینطوری میشه، خب از اجباریش کردین دیگه. من کاری ندارم چی ادعا میکنن، ولی آیا هیچ جا هستش که بگن نه شما آزادید اجباری نیست؟ 100% اجباریه. همینه که دستگیر میکنن، میبرن، میخوان جریمه نقدی بکنن، اینه اجباریه دیگه، عملا اجباریه. حالا ممکنه کسی هم گفته باشه نه اجباری نیست، نه 100% اجباریه. بله، بعد همینم که همینطور عرض کردم میگن پوشش اگه آزاد نباشه بی بندوباری و فحشا در جامعه سرایت پیدا میکنه. یه خاطری رو قبلا فکر کنم خدمتون گفته باشم. در ایران بودم، یک منتظر تاکسی بودم، یه نفر جلوم ایستاد سوار کرد و اون میشناختن در رو، گفتش که من شاگرد مرحوم پدرتون بودم در دانشکده فنی، من هم دوره چمران بودم، مصطفی میگفت مصطفی بودم، مصطفی هم شاگرد اول شده بود، یک سالم زودتر از من آمد امریکا، من یک سال دیرتر رفتم. میگفت هر دوی ما خانواده خیلی مذهبی سنتی بودیم، من وقتی رسیدم امریکا خیلی شوکه شدم، گفتم مصطفی تو چطور تونستی یک سال اینجا دوام بیاری؟ اینجا همش فساد و فحشاست. همین حرفا که میزنم. میگه چمران خندید و گفت نه بابا اینطوری هم که فکر میکنی نیست. بعد میگفت که یه مثالی بر من زد، گفت امریکا مثل یه رودخانه است، یه رودخانه ای که آب شدید داره میره، میگه روش میذاره تیر و تخته و برگ و آتشخال و اینا هست، ظاهرا کثیف روش، ولی تا اعماق زیادی آب زلال داره میره. میگفت تو امریکا آمدی به این کافه ها و نمیدونم این پاپ ها و این جایی که مردم میرن و حالا بعضی جام تو لاس وگاس و مثلا این حرفا، به اینا نگاه نکن، امریکا رو که این چیزا نساخته، این چیزا که مملکت رو نمیسازه، برو تو دانشگاه ها ببین چه خبره، تو آزمایشگاه ها برو ببین، تو موزه ها برو که جای سوزن انداختن نیست، از همه مدارس دست دسته دارن بچه ها رو میارن آموزش های علنی دارن میدن. موزه ایران باستان خودمون هر وقت آدم میرفت مگس پرواز نمیکرد اونجا. بگو برو مراکز علمی ببین چند هزار دانشگاه چه خبره، امریکا رو که این چیزا نساخته، برو تو کلیساهاشون ببین جای سوزن انداختن نیست، چند هزار نفر روزه یه شنبه میان. در واقع این یه نوع ساده نگریه که فکر کنن که اگه حجاب بردارن مردم همه میرن خودنمایی میکنن. بله خیلی هم ممکن خیلی کارا بکنن، ولی این حرفا نیستش. ممکنه 4-5% جامعه آزاده. توی یک جلسات هم خدمتتون عرض کردم، من اولین بار که توی ترکیه رفتم خیلی برام عجیب بود، خیلی سالهای پیش بود، ترکیه هم عین اروپاست، من تعجب میکنم کنار خیامون تو پارک مثلا پسر دختر نشستن دارن همدیگر رو میبوسن، در بغل گرفتن، مردم هم از کنارشون هم تو رد میشم، من اصلا هاج و واج مونده بودم، بعد از انقلاب بود. آقا چطور هیچ کسی نگاه نمیکنه؟ خیلی بر من عجیب بود. یا مثلا اینجا تو بازار رفتم دیدم مثلا 2-3 نفر دختر خیلی بی حجابم بودن، ولی با چند تا دانشجو دختر دیگه که حجابای سفت و سخت کامل دارن، من تعجب میکنم چطور اینا انقدر کنار هم بشن راحتن، تو ایران اصلا با هم نیستن اینا اون تیپا، و چرا مردم هیچ کسی به اینا نگاه نمیکنه؟ اونم به کشور اسلامی به مراتب از ما نماز و روزه و این چیزاشون هم خیلی خیلی جدی‌تره. من بعد از انقلاب رفتم که این حرفا تو ایران بود، اصلا برام حیرت آور بود که چطور پس اینا راحت میتونه در کنار هم باشه. اونجا البته روحانیت نمیتونه اجبار بکنه، روحانیت وابسته به اوقاف حقوق بهشون میدن، یه دستگاه دولتیه، حق ندارن از زمان آتاتورک پاشون رو روحانیون اونا رو بستن که بخوان اجبار بکنن به جامعه، ولی جامعه خیلی خیلی سلامتش بیشتره از خیلی جوامع دیگه، و به خصوص از جامعه ما تمایلاتشون به اسلام به مراتب بیشتره. درسته مخالفین هم هستن، ولی خوشمزگی آزادی همینه که خب دیگران هم باشن، اعتراض هم بکنن و رأی به کسان دیگه هم بدن، ولی به صورت دموکراتیک مردمی انتخاب بشن. آقای ارسلان، از نظر شما بهترین راهکار برای تسریع ریزش بین افراد مذهبی که تحت شستشوی مغزی فکر میکنند این نظام یک نظام اسلامی است، باید بهش پایبند بود، چیست؟ ببینید، اونا بزرگ میکنند هر کار خلافی که در خارج از کشور انجام بشه، حالا تو داخل که جرأت نمیکنند. حتی یه نفر امروز بر من تعریف میکرد، تو یکی از همین راه پیمایی میگفت که یه خانمی با حجاب نیم حجاب بود آمده بود، سخنرانی هی دخالت میکرد توی اون سخنرانی که میکردن. میگفت که من بهش گفتم خانم شما چرا اینقدر دارین عجله میکنین، چرا دارین شتا میکنین، این تنظیم شده که یا باید سخن صحبت بکنه، اینطور نیست که هر کسی بره تو بلنگو صحبت کنه، 10,000 نفر آمدن اینجا، یه برنامه ریزی شده، هی فشار میاد به حساب میکنم من باید حرفام بزنم. گفتم خب اینا که دارن حرفشو میزنن، شما چه چیز خاصی دارین که میخواین حرفتون رو بزنین؟ میگفت که بعد من اون رو شناختم، یعنی بعدا دیدیم که از چیزای خیلی طرفدار جمهوری اسلامیه. میگفت که اون مخصوصا حالت حجاب سستم بود که مثلا میخواست یه کاری بکنه که بیان بزننش، و مثلا که بعد اینا میگفت که هم بود فیلم میگرفه از این که بعد بیا میگم ببینین یه کسی که حالا با حجابه رفته تو این راهپیما یا این بلاها رو سرش آورده. مواردی هم اتفاق افتاده، دیدیم پسر اون کی بود که رئیس بانک مرکزی بود که پولا رو دزدید و رفت، پسر اونو کتک زده بودن تو خیابون دیده بودن، اینا خیلی زشته. یا مثلا تو فرودگاه جلوی کسار میگیرن، گرچه اینی که وقتی میذارن همه کیف میکنن که ببین حالا داریم پدر اونا رو در میاریم، ولی اینا کارای درست نیست. حالا از ایران اومده تو فرودگاه جلوشو بگیرن، جلو بقیه بخوان افشاگری بکنن، آبروریزی بکنن، این فکر میکنن اینجوری موفق میشه. اونا اینا رو بزرگ میکنن و اون کسی که اینجور رفتار باش شده به شدت در مسیر تندتری خواهد رفت. شما که نمیتونین کسی رو بکشین، بالاخره یه نفر هست زخمیش کردین، با این رفتارها آزردش کردین، این بد رفتاری ها با کسانی که به هر حال موافق شما نیستن. اگه قراره که ما یک نظام دموکراتیک آزاد رو بخوایم، باید احترام برای همه باشه، همه حق دارن که هر جوری میخوان زندگی بکنن. کسی اگه دوست داره با چادر میخواد بره، خب بره، میخواد نمیدونم حتی پوشی هم بذاره، نمیدونم جلو چشمش هم بگیره، بگیره. هر کسی هم میخواد حجاب نداشته باشه، نداشته باشه. یه کدهایی هر جامعه در عرف جامعه میاد، در هیچ جامعه ای از یه حدی بیشتر بی‌بندوباری نمیکنن، مگر در یه مکانهای خاص خودش جلب توجه میکنه، مردم بعدشون میاد. حتی تو امریکا، حتی تو اروپا، تو فرانسه، حتی تو هلند که بی‌بندوباری خیلی زیاده، از یه حدی بیشتر خودش میفهمه جامعه نمیپذیره، یعنی عرف جامعه خودش داره دیکته میکنه. بنابراین فکر میکنم که همین آزاد گذاشتن بهترین راهه. و دو چیزی که قرآنم مرتب میگه که عامل پیروزی شما دو تاست، یکی تقواست یعنی سلف کنترل، عصبانیت، کینه، نفرت، انتقام، اینا رو به خودتون راه ندین. الگوی اخلاقیتون انسانهای بزرگوار، پیامبران، انبیا، اولیا باشه، مطابق اونا خودتون رو تسلط کنین. دوم در واقع صبر، صبر یعنی مقاومت و پایداری. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگه این دوتا رو داشته باشید، دشمن بر شما فورانم بکنه، از زمین آسمان بجوشه، خداوند شما رو امداد خواهد داد. یعنی شما در یه مسیر حقی قرار گرفتین و باید خیلی مراقب بود. تا حالاش خدا رو شکر خیلی خوب جلو رفتن معترضین، هم تو ایران و هم خارج از کشور، ولی این استثنایی که کس خیلی نادره، شاید گفت 1%. ولی در واقع به گونه‌ای باید رفتار کرد که این ریزش در بین کسانی که تحت تأثیر اون تبلیغات هستند به وجود بیاد. این خودش خیلی مهمه. من در یکی از جلساتی که توی مرکز اسلامی در شهر خودمون بودم، یه خانومی آمد، خیلی مربوط به 2-3 سال پیش، اعتراض داشت، یعنی انتقادایی مطرح کرد، ولی به شدت همه توی جلسه قرآن بود، به شدت بهش پریدن، حمله کردن، که من خیلی تعجب کردم. گفتم حالا یک کسی که قبول نداره این حرفایی که ما اینجا داریم میزنیم، حالا انقدر هنر به خرج داده، انقدر بزرگواری داشته، انقدر دنبال حقیقت بوده، حالا آمده تو این جلسه. خب ما باید اینو جذبش بکنیم، باید با قرآن آشناش بکنیم. این که رفت همش دنبال اون احادیث و روایت و اینا، آخه این رفتاری که شما کردین که اونو فراری میده از اینجا، که فرارم کرد دیگه. در حالی که اگر استقبال میکردن خیلی خوش آمدین، خیلی ممنون، ولی نظر ما اینه، نظر شما محترم، البته حتما بعدم میامد ادامه میداد، ولی دیگه اصلا زده شد از اون راه. این راه تجربه شده است، همه میدونید، بهتر از بنده هم میدونید. خانم فیروزه، وقت و خیر. چرا خانم ها هنگام نماز باید چادر به سر باشند حتی اگر کسی در منزل نباشه؟ اینو قبلا هم سوال مطرح کرده بود، من عرض کردم هیچ بایدی نداره تو خونه. چادر برای چیه؟ اگر هم چادر اجباری هم باشه، ولی هرچی فرض بکنیم این هست، خب برای نامحرمه، برای غریبه است. تو خونه که کسی نیست، همسر طرف هستش یا بچه هاشه، اونا که نامحرم نیستن. البته اشکالی نداره، هر کسی میخواد چادر سرش بکنه، اگه عادت کرده یا فکر میکنه چادر بذاره مثل این که دیگه کسی رو نمیبینه، چیزی رو نمیبینه، از دنیا بیرونه، عادت کرده به این، ادامه بده، اشکالی نداره، ولی اجباری نیست. مسیحیان که اهل حجاب هم نیستن، ولی تو کلیسا که میرن اون قسمت پودیومی که اون پشت هست، یه روسری سرشون میکنن. یهودی ها هم اینطور، هیچ کسی نمیره، نه که در تاریخشون این بوده که اونجا جای مقدسیه، اون قسمت پشت محراب و چیزای مثلا مساجدشون و سنگاکاشون و اونجا حتما خانم ها با پوشش میرن در واقع. خب اینا در واقع یه عادت و سنته، اشکال هم نداره، میتونه باشه، ولی هیچ اجباری وجود نداره. بیرون هم اگه هست، اگه در حد، حالا اگر بگیم اجباری هم هست، در حد یه روسری هم باشه، نماز بخونه، در واقع هیچ، مهم اینه که دل آدم به سمت خدا باشه. هرگز نمیگن به ما که آقای نمازی که خوندی فهمیدی چی میگفتی با خدا؟ تا حالا شما دیدین یک روحانی بگه که شما باید معنای نماز رو بدونید تا نمازتون واجب باشه؟ مرحوم پدر میگفتن تو قرآن گفته که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، هرگز به نماز نزدیک نشید، یعنی حتی نرید که شروع به نماز بخونید وقتی مستید، حتی تعلموا ما تقولون، تا موقعی که بفهمین چی دارید میگین. ایشون میگفتن که خب کسی که نمیدونه چی داره میگه با خدا، مثل نماز خوندن مسته، چون نمیدونه، بر یه حرفایی رو دم زده، معناشو نمیدونه چیه، اصلا چه فایده داره؟ یه کار فقط فیزیکی انجام دادیم. دقیقا آدم باید بفهمه که چی داره میگه، انگار با خدا داره حرف میزنه. یعنی اصل اینه، به ما نمیگنی آه تو نماز نمیدونم دستت نمیدونم اینطوری نباشه، دستت به سینت نباشه، دستت اینطوری نباشه، پاهات جفت باشه، نمیدونم فاصلش چگونه باشه، مد ولزالینت مثلا اینجور، همش شکلیه از اول تا آخر توصیه های آقایون شکلی راجب نماز. غیر از این دیدین؟ کجا دیدین که بگن؟ حتی تو من اصلا توی این کتابایی هم که چاپ میکنن، رساله هم ندیدم که نماز رو باید بفهمی و اینا قبول نیست. اگه شما دیدین بگین کجا دیدین، تو رساله کی آمده. اینا رو نمیگن، ولی میگن که نمیدونم چه روسری سرش نبوده تو نماز، چرا نمیدونم باید چادر باشه، نمیدونم مقنعه باید باشه، جانمازش چی باید باشه، مهرش باید چی باشه، همش شکله در واقع. از دین فقط شکلش رو گذاشتن. به تعبیر امام علی میفرماد که لبس الاسلام لبس الفرو مغلوبن، اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده شده، میشه شده پوستین رو میپوشن که گرم بشه، مشهدی ها میدونن دیگه، توش پشم آدم رو زمستون گرم میکنه، بیرونش هم که در واقع پوست روش نقش و نگار میکشته. اون چه پوستین های مشهد بود که حتما خریده بودید قدیم، حالا نمیدونم الان هم هست یا نه، زرد رنگ و روش هم نقش و نگاری میکرده. حالا پوستین آدم وارونه بپوشه، بیرون جلوه خرس پیدا میکنه، یعنی میترسونه، اسلام میترسونه، مثل خرس وحشیست. داخلش هم چون زبر تن و آزرده میکنه. یعنی اسلام میتونه اینطوری باشه، تبدیلش بکنن به پوستین وارونه. ایناست که در واقع نتیجه معکوس آدم میگیره. آقای بهروز امینی، خوش آمدید. سوال بنده از ایشون، رهبر انقلاب که فیلمش هست در مجلس خبرگان رهبری، بعد از حرفای هاشمی انتخاب شدن و رأی‌گیری شد. چطور ایشون میگن همینطوری انتخاب شد؟ من که نگفتم همینطوری انتخاب شد، گفتم که در اسلام شورا بوده و بعد بیعت بوده. شما به نهج البلاغه مراجعه بکنید، 16 تا خطبه راجبه روز رأی‌گیریه که میگن انقدر پیرزن و پیرمرد و حتی دخترای نابالغ، میگه بدون توجه به اینکه اون سر چیزی که رو سرشون افتاده، آمدن به روز رأی دادن. یعنی اولا بین در واقع صاحب نظران جامعه، پایه‌گذاران اون جامعه، حالا اون موقع کیا بودن، اون جمعی که بودن دور هم جمع میشن کاندید میکنن، مثل احزاب تو امریکا تو کشور دیگه، حزب میاد کاندید میده، میگه کاندید ما اینه، اون حزب میگه کاندید ما اینه، اونم میگه اینه. یعنی تودهای مردم دهاتی این ورور که نمیدونن سوابق افرادو، صاحب نظران احزاب اینا میگن و بعد مردم میرن رأی میدن. اون موقع میگفتن بیعت، دست میدادن، دست هم دیگه، دست رهبری رو میگرفتن. حتی خانوما میرفتن با پیامبر، حالا دستشون رو توی تشت میذاشتن دوتایی، به جای که دست مثلا بدن، حالا فرهنگ اون موقع بوده. حالا آقای خامنه ای تو کدوم شورا انتخاب شده؟ شورای در واقع خودشون، نه همه روحانیت، نه همه مراجع، اصلا مرجع نبود اونجا. آقای گلپایگانی، آقای نجفی مرعشی، آقای منتظری، کدوم ها بودن اینا؟ کدوم ها وجود داشته؟ این همه مراجع توی قم بودن، خیلی اسامیشون حالا میدونید، خیلی شاید دنیا رفتن. همون جمع، حالا چیزی که خودشون شورای نگهبان رو درست کردن و شورای نمیدونم تشخیص مصلحت، اون شورا که شورای نگهبان، یه تعدادی از روحانیت، آقای کی بود، حالا اسامیشون هم یادم رفته، اینا تصمیم گرفتن که چند نفر کاندید بودن، یه تصمیمی توی جمع محدود گرفته و بعدم اعلام کردن. آیا آمدن به مردم بگن که مردم رأی بدید، قبول دارین؟ آقای خامنه‌ای که خودش گفت برای اون مردم باید خون گریست که کسی مثل من بخواد رهبر بشه. اینو دیدین فیلمشو؟ شما هم فیلمشو حتما دیدین، باید چند بارم دیده باشین. میگه باید به حال اون مردمی که من رهبرشون بشم خون ریخت. حالا این کار ایشون یا داره صحنه سازی میکنه، ریاکاری میکنه، یا واقعا داره میگه. اگه کسی واقعا خودش رو در این حد میدونه که باید به حال اون ملت خون ریخت، چرا میپذیره؟ از نظر اسلامیش اشکالی نداره؟ من بگم وای به حال مردمی که من میخوام براشون مثلا فلان کاره بشم، باید بیام بپذیرم یه رو بعدش؟ چون این چند نفر خواستن، این چند نفر کی بودن، چی کاره بودن اینا که اونجا آمدن؟ کجا اینا نمایندگان مردمه؟ اینا نمایندگان خود گروه قبضه کننده انقلاب هستن، کسانی که مال خود کردن، مصادره کردن. انقلاب که برای به قدرت رسوندن روحانیت نبود، اونم نه همه روحانیت. اینا 5% روحانیون هم نبودن، 5% برجستگان. شما که دیگه خودتون ظاهرا روحانی هستین، میدونین که اینا چه محلی از اعراب داشتن، کیا بودن، و اصلا اونام تازه انتخاب میکردن، مردم باید رأی بدن، مردم که نبودن، بنابراین ایشون نماینده مردم نیست، اصلا قبول ندارن مردم. تازه اون موقع هم تو قانون اساسی این بود که طرف باید مرجع تقلید باشه، یه همه پرسی گذاشتن مرجع تقلید هم حذف کردن که آقای خامنه ای رو بتونن بذارن. آقای خامنه ای رو، آقای خامنه ای میگفت حجت الاسلام، خودتون میدونین که یه بار حجت الاسلام و المسلمین هم نگفت، حجت الاسلام خامنه ای، آیت الله هیچ وقت نگفته ایشون، آیت الله عظام نگفته. برای اینکه بتونن ایشون رهبر کنن، برداشتن یک مجلسی تشکیل دادن، مجلس خبرگی، که با 60 رأی از 66 نفری که جمع کردن، اون بند اینکه مرجع باشه حذف کردن. اصلا کل نظام ولایت مطلقه فقیه اینه که اون کسی که افقه، فقیه ترینه، این درس رو از همه بهتره، اون باید بشه. ولی برای اینکه آقای خامنه‌ای بشه، چون آقای هاشمی میخواست که او بشه دیگه، آقای احمد و آقای هاشمی رفتن جانی و آقای خامنه ای بریدن و دوختن و مسئله رو تمامش کردن. اینو شما دموکراسی میدونید؟ حاکمیت ملت میدونید؟ مبارکه براتون. خب آقای ارسلان، آیا حجب و حیا و محجوبیت از مصادیق حجاب نیست و هر محجبه الزاماً محجوب و با حیاست؟ ببینید همه از مشتقات و ریشه های کلمه حجاب. من عرض کردم که دیگه وقت نبود براتون بخونم این آیاتی که هست، حالا شاید وقت باشه به سرعت براتون بخونم، چند تا بیشتر نیست. اصلا کلمه حجاب در قرآن درباره اون چه که امروز ما حجاب تلقی میکنیم نیومده. اصلا یکی میگه وقتی پیامبر شما رو دعوت میکنه خانه پیامبر برای نهار برید، حالا وقتی که تو اون موقع یکی دوتا اتاق بیشتر نبوده، بین این اتاق اون اتاق هم پرده بوده، میگه اگر چیزی خواستین، متاعی خواستین، یعنی متاع مثلا قاشق، حالا نمیدونم قاشق و اینا چجوری بوده اون موقع، بشقابی میخواین، نمکدون میخواین، مثلا چیزی، فسالوهن من ورای حجاب، از پشت حجاب بخواین، یعنی سرتون ننزین پایین برین تو اون یکی اتاق که زن و بچه پیامبر هستن، از پشت پرده. از کلمه حجاب این مورد آمده. یه جا دیگه میگه خورشید وقتی غروب میکنه، میگه داستان سلیمانه دیگه، میگه مشغول اون اسفا بود تا اینکه خورشید رفت در حجاب. چندین بار که آمده حجاب اصلا به معنای پوشش نیست. نمیخوام بگم که توصیه هایی نشده، توصیه راجب نحوه صحبت کردن که صداتون رو نازک نکنید، نمیدونم خود نمایی نکنید، همه اینا هست توی قرآن، ولی همش ارشادیه. از کدام میگه که پیامبر به همسرت بگو، به دخترانت بگو، به زنان مؤمن بگو، هیچ جو نمیگه به جامعه بگو، به مردم شهر بگو. یعنی اونایی که خودشون پذیرفتن، خب میخوان راه درست برید، خب خوبه که شما سعی کنید نوع راه رفتنتون، مثلا سعی نکنید یه جوری راه برین که جلب توجه بکنید. اینا همه آیات اینجا هست. یا میگه اندامتون رو، اندام در واقع تحریک کننده رو حفظ کنید. همه جا میگه چشماتون رو بپوشونین، هم به زنا میگه بپوشونین، هم به مردا میگه. به جایی که به زنا بگه، تنها تهدیدی هم که تو قرآن هست تهدید مرداست نه زنا. میگه لئن لم ینته المنافقون، اگر دست بردارن بر ندارین، که اسمن میگن مسلمانی، ولی نفاق مزاحم نوامیس مردم میشین. والذین فی قلوبهم مرضون، اونا که مریضن، مریض احوال هستن، و اونا که شایع افکنی میکنن تو شهرها، اگه دست بر ندارن ممکنه پیامبر تبیدتون بکنه از شهرها که دیگه نتونین به جز مختصری بمونین، یعنی شهر نمیتونه شما رو تحمل بکنه اگه بخواین مزاحم دخترای مردم بشین. یعنی تنها دنبال همون آیاتی است که راجع به این که به زنا میگه مثلا سعی کنین با وقار باشید، که همش ارشادیه، مطلقاً اجباری نیست، مطلقاً اجباری نیست، یه جنبه ارشادی داره در واقع. تهدید متوجه کسانی هست که سوء استفاده میکنن. تازه به خانوما میگه حجاب داشته باشین، میگه برای اینکه شناخته بشین، فلای عزینه، اذیت نکنن شما رو. یعنی میگه شناخته بشین که این اهل عفافه، اهل در واقع اون کنیزا، چون اون موقع لخت و عور بودن، مزاحمشون میشدن، میرفتن مثلا دیدن که خب این که کنیزم هست و حالا خانواده هم نداره. میگه شما سعی کنید که پوشیده باشین، یعرف نه، شناخته بشید، فلا یعزینه، که اذیت نشید، اذیتتون نکنن، دنبالتون نیفتن، متلک نگن در واقع، اونم به خاطر خودشونه در واقع، میگه به نفع خودشونه. حالا دیگه بیشتر از این جلو نرم. آیا دست دادن با مرد نامحرم مثلا در یک مجلس واقعا اشکال شرعی دارد؟ در دنیای امروز و در خارج واقعا اجتناب ناپذیر است. همینطوره، این یک مسئله فرهنگیه. ببینید زمانی که پیامبر، خب 14 قرن گذشته بوده، در یک جامعه قبیله‌ای امنیت وجود نداشته، اصلا آدم رو می‌دزدیدن، کسی از شهرش می‌رفته بیرون، اونجا پیامبرم وقتی که میخوان با خانم‌ها بیعت بکنن، یه تشتی وقت برای در واقع بیعت با خود پیامبر، دستشون رو میذارن در اون تشت آب، اونا میذارن توی تشت آب. حالا در فرهنگ اون موقع بوده که دست مثلا ندن به هم دیگه. اینا یه چیزای معانی زمان و مکان خودش رو داره. شما من یه بار عرض کردم که شما در قم، حالا من که بیش از 2 دهه هست که نیستم تو ایران، اون موقع که بودم همه با چادر بودن خانم‌ها. اگه یه کسی با روسری بود انگوش نما می شد، همه نگاه می کردن. من نمیدونم الانم آیا با روسری هست توی قوم یا نه، حداقل تو اون اطراف فرض کنید صحن و اینها، نمیدونم الان چگونه هستش. ولی یه جایی هستش که نه، کسی با چادر بیاد یه مقداری تعجب میکنه. انتظارات فرق میکنه، هم زمان وقتی که جلوتر میره انتظار و اصلا معنی اون کار عوض میشه. حالا عربا میخواستن که مثلا امروز که ما رأی میدیم، میریم امضا میکنیم، دست میدادن. خب دست دادن یه معنای امضا داشته، چون سواد نداشتن امضا بکنن، ولی عوض میشه روزگار. دست دادن تبدیل به امضا میشه، دیگه اون چیز رو نداره. یا اون موقع با دست یک زن، ولی حالا در زمان ما چنین استنباطی لاقل تو کشور خارجی نمیشه. یا تو تهران من گمان نمی کنم اگه یه مرد و زنی دست بدن بگن واو مثلا این زن چقدر مثلا بی غیرته، یا این مرد چه کار زشتی کرد با اون دست داد. یه وقت هست از طرف مثلا گرفته و مدتی، خب این یه چیز دیگه است، یه حالت دیگه ای ممکنه داشته باشه. ولی حتی تو امریکا خیلی توی مراکز اسلامی هم دیدن حتی هاک میکنن، هاک نه که بغل بکنن، یعنی مثل اینکه دوتا پهلو یه بار پهلو رو به هم زدن. من خودم توی یکی از مراکز اسلام اوائل آمده بودم، خیلی برام تعجب بود. بعد تعجب کردم مثلا چند نفر دیدم این کار کردن توی مرکز اسلامی خیلی بزرگ تو لاس آنجلس بود. ولی بعدن که آشنا شدم دیدم چقدر اون خانمایی که من فکر میکردم که اینا بی‌برنامه‌ن، چقدر آدمای مذهبی خیر بزرگوار، مثلا اینقدر برام عجیب بود. من ظاهرشون دیده بودم که حجابم ندارن و هاگم کردن، گفتم اینا دیگه لوت خیلی بی‌بند و بارن. تازه اومده بودیم، منم با همون در واقع داوری که توی ایران داشتیم. ولی بعدم نه، اصلا چنین استنباطی، نه اون زن احساس میکنه که این مرد خواسته یه پیامی بهش بده، نه اون مرد وقتی که دست میده چنین چیزی رو داره. حالا یا خواست که ادب ایجاب میکنه، معمولا خانوما دستشون رو میارن، معمولا مرد تو امریکا میتوره اون پیش دستی نمیکنه، معمولا ادب اینطوری ایجاب میکنه. و اگر طرف دست نده اثر معکوسی داره، توهین به خودشون تلقی میکنن. آیا این بهتره یا برعکس؟ حالا یه نوک دست یک ثانیه دستی دادن به هم دیگه، اینا عرض کردم کاملا جنبه فرهنگی داره. اتفاقا در جمهوری اسلامی هم خیلی اتفاق افتاد، زمان هم احمدی نژاد بود و هم بعد از اونا تو خارج رفتن. خب اونا که نمیدونن دست دادن یه اتیکت، یک مثلا رفتار جهانیه، و اینا دستشون رو برگردوندن، خب بهشون بر میخوره که ما دست نمیدیم با کسی. تعجب میکنم مگه با یه دست دادن کسی دلش خیلی ویلی میره، دلش مثلا حالش عوض میشه، دوچار تحریک میشه، برای اونا خیلی مسخره به نظر میاد. بنابراین من شخصا نمیخوام کسی حرفام بپذیره یا نپذیره، من شخصا به نظرم میاد لااقل تو این جوام پیشرفته چنین چیزی اصلا نیست. در دنیای امروز معنای بسیار یک کار غیر اخلاقی نمیده. کار غیر اخلاقی همین کار است که دارن میکنن، جون انسانها رو به خاطر فکرشون دارن میگیرن، اینا غیر اخلاقی نیست. اون وقت دست نباید با هم بدن. واقعا خیلی چیزای عجیبه که آدم یه فیل رو نبینه، یه سوزن رو در واقع ببینه. آقای مجتبی، ابلیس چه ویژگی هایی داشت که خداوند میخواست او نیز در خدمت انسان باشد؟ اگر ابلیس در خدمت انسان بود چه رکنی اتفاق میافتاد؟ خدا نخواست ابلیس در خدمت ابلیس، بعدن ابلیس شد. میگه که خداوند به همه فرشتگان گفته از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. به همه فرشتگان خداوند گفت که در خدمت این موجود باشید که خداوند از روح خودش دمیده. یعنی اینا یه بار توضیح هم داده بودم، درست مثل اول سال تحصیلیه، کلاس اول دبستان، یه بچه ای رو بر اوله میارن تو مدرسه، پدر مادرش میذارن، مدیر به همه معلمین میگه در خدمت این باشید. یعنی این آمده فقط استعداده. همه معلمین مدرسه، یعنی اون که ناگهان نمیتونه همه چیزی رو یاد بگیره، پله 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 در طول 12 سال این معلمین هر چی دارن تخلیه کردن. این میشه معنای سجده، در خدمت او بودن. اینا فرشتگان که پیشونی ندارن که سجده بکنن. درخت که میگه برای خدا سجده میکنه، کوه که میگه سجده میکنه، میگه همه عالم برای خدا دارن سجده میکنن، به زمین که نمیه، خود زمینم میگه سجده میکنه. به کجا سجده میکنه؟ سجده یعنی در خدمت کسی بودن، چون سجده کردن علامت خاکساریه، من در خدمت تو هستم. بنابراین میگه در خدمت رشد و کمال این موجود باشید. ابلیس مایوس میشه که حالا چرا من نباید این چنین باشن. بنابراین شیطان میگه از فرشتگان خدا بود، تو نقش و براقم از فرشتگان مقرب خدا بود، ولی چون دچار منیت میشه، تکبر میشه، از اون درگاه میگه که فخرج منها فانک رجیمون، تو این محیط تکبر نمیتونه جا داشته باشه، تو دیگه تو این محیط نمیتونه باشه، هبوط میکنه از اون حالت، او مایوس میشه. ابلیس یعنی بلسه، یعنی مایوس شدن، نومید شدن. شیطان شتنه یعنی خروج از مدار. هر چیزی که از مدار و جایگاه خودش، وظیفه خودش خارج میشه، این شیطنت. ما شیاطین، منظور اون شیطان، اون شیطان که یکیه، ولی شیاطین الانس و الجن، آدم هم شیطان میشن دیگه. هر کسی که در اون مسیری که هست بیاد بیرون، خارج بشه از اون حد و حد خودش، میشه شیطان. انسان ها مایوس میشن. ابلیس در واقع یک صفته، اسم اون نیستش. آقای اچ اچ، حالا یا خانم اچ اچ نمیدونم، وقتی که ایران بعد از اسلام پیشرفت کرد، شیعه و سنی وجود داشت. شیعه به طور رسمی از دوران آل بویه خیلی خیلی بد، و بعدش در دوران صفوی، اون موقع که در واقع هنوز این اختلافات به وجود نیامده بود. اینا دیگه تغییرات تاریخی است. بعد از اینکه حکومت در دوران بنی امیه، یعنی ابو سفیان و دیگه، یعنی خود معاویه و بعد یزید که همه اهل بیت پیامبرم در واقع میکشن و سرکوب میکنن، تا قرنها اون اهل بیت پیامبر اینا جرأت نفس کشیدن نداشتن. شیعیان اولیه در واقع میگفتن ما اون خدایی رو که پیامبر و این حسین و امثال اون که به ما آموختن، ما اون رو قبول داریم، یزید رو قبول نداریم. اون سلاطین بنی امیه 83 سال یا 85 سال اونا حکومت کردن، بنی عباس هم حکومت، اونم تو همون خط بودن در واقع. یعنی به این اسلام دولتی که امروز هم یه نمونه شما داریم، که نهاد دین در خدمت نهاد دولت قرار بگیره، به این منکر بودن، مخالف بودن، و میگفتن ما قرآن رو و سنت پیامبر رو از اهل بیتش یاد گرفته. شیعه اولیه در واقع یک کمچین آرمانهایی داشتن، و بعد دیگه یه هویتی تاریخی پیدا کرد و یواش یواش این تفرقه ها به وجود آمد. حداقل در زمان دیگه ما دیگه این معنی نداره دیگه، همه مسلمانیم، همه اهل کتاب خدا هستیم، سنت پیامبر. اونها هم که مخالف اهل بیت پیامبر نبودن، و اونها هم خیلی بیش از این که ما دنبال خط امام حسین هستیم، عرض کردم یه بار، هم مولوی سنی بوده، هم حافظ سنی بوده، هم سعدی و هم اقبال لاهوری هم اینا سنی بودن. اون چه که اونا راجع به امام حسین گفتن یک صده، و اونم از نظر عمق و از نظر معنا شاعران شیعه نگفتن. بنابراین اختلافات در زمان ما بی‌معناست، ما همه مسلمانیم، باید این عناوین و این اختلافا رو گذاشت کنار. خب سال نهم، آقای مقدم یا خانم مقدم، لطفاً برای اینکه جوانان بهتر درک کنند در برنامه‌هایتون، در درک نمایان در برنامه‌هایتون، همیشه یادآوری کنید که مشکلات ما به خاطر این است که پرسش و پاسخ 43 سال است در مساجد ایران، در دو مسجد محله ما رو یا من و شما را، در مسجد محله من و شما را ممنوع و منتقدین و مطالبه گران را شهید کردن. خب بله همیگه پرسش و پاسخ قبلش هم نبوده، در مساجد هیچ وقت پرسش و پاسخ نبوده، همیشه یه آقای میرفت اون بالا صحبت میکرده، بقیه هم باید میشنیدن دیگه. پرسش و پاسخ من یادم نمیاد که تو مساجد، مگر استثناءن مثلا یه کسی حالت معلمی بوده باشه، اونا عادت کردن که ارشاد کنن اون بالا، مردم هم ارشاد عادت کردن که بشنون و سمعن و طاعتن، هرچی میگن گوش بکنن دیگه. یعنی همش همین بوده تاریخ ما دیگه. حالا خب یه تحولات ایجاد شده که نشون میده که کافی نیست، تنو 43 سالم نیست همطور که عرض کردم، هیچ وقت در واقع سال و جواب نبوده. کتابای رساله چاپ میکنه، شما این کارا رو باید بکنید، چون چرا هم نداره دیگه، اینا نیست. قبلا اوائل اسلام حتی تو ایران اینطور نبوده، مردم سوالاتی داشتند از عالمان شهرشون میپرسیدن و اونام توضیح میدادن. برای اولین بار گویا در زمان صفویه، در زمان شاه عباس، اینا دو سه بار عرض کردم، باز میخوام تکراری میشه، شاه عباس از شیخ بهایی که یه عالم بزرگ اصفهان بوده، فقیه بزرگ و معروفی بوده، میگه من که وقت ندارم بخونم حالا این چیزا رو اسلام چی میگه، تو برای من یه خلاصه ای بنویس. شیخ بهایی خلاصه مینویسه به نام، اسمش بعد دیگه معروف میشه، بله خلاصه چی عباسی، بله آره یه چی عباسی داره توش، خلاصه نیست ولی یه چیزی میگه، جامعه عباسی، یه جامعه. این دیگه سرآغاز میشه، بعضیا میان چهار تا کلمهش اضافه میکنن، بعدها بعدن اضافه میکنن. اولا تو ما مرجع تقلید کل نداشتیم در ایران، هر شهری عالم دینی داشت، اصلا مرجع نبود. این اواخر که قم دیگه مرجعیتی و نمر خدا رحمت کنه، بله حائری، شیخ عبدالکریم حائری، اون در واقع پایه‌گذار حوزه علمیه قم بود، هم خودش خیلی انسان فریخته بود و هم دو فرزندشون شیخ مرتضی و هم شیخ مهدی که استاد فلسفه در کانادا بودیشون، اصلا هم مثلا فلسفه شرق تدریس میکرد در کانادا، خودش فلسفه غرب میخوند، اصلا هم قبول نداشتن بعد از انقلابم، با اینکه با آقای خمینی اینا بسیار دوست بودن و شاید نزدیکترین آدم ها بودن، ولی اصلا ولایت فقیه قبول نداشت، چون یک فیلسوف بزرگی بود شیخ مهدی حائری، بسیار دانشمند. عاشق مرتضی که اونم در حوزه قم خیلی مطرح بود و بعدم اون رو بعدم گرفتنش، وقتی هم آزاد شد نوشت که در زندان ولایت فقیه، یک کتابی هم نوشت. این کسانی که روابط خانوادگی با آقای خمینی داشتن، هم سن و سال بودن و با هم بزرگ شده بودن، اینا دو تا پسرای مؤسس قوم بودن، عاشق عبدالکریم حائری. بله در واقع متاسفانه دین فعلا همین چیزی شده که دارن ادعا میکنن. خب متشکر هستم، خسته نباشید. بله دیگه وقت ما هم دیگه از حد خودش نیم ساعت هم گذشت، انشالله هفته آینده اگر عمر و توفیق خدا بنداد خدمتون ادامه خواهیم داد. موفق باشید.